دستور کار. خب مهمان امشب برنامه دستور کار آقای دکتر امیر حسن کاکایی هستن، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه خودرو. سلام کنم خدمت شما آقای دکتر کاکایی، خوش آمدید به دستور کار رادیو ایران.
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، خدمت شما باشم، من در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر اگه موافق باشین اجازه بدین که با خودروسازامون آغاز بکنیم بحث امشبمون رو و مسئله تولید خودرو در کشورمون. این بخشی که داشت پخش میشد خدمت تهیه کننده محترم برنامه داشتم، گفتم امروز من یه چند ساعتی رو آقای دکتر وقت گذاشتم و ریز تا درشت خودرویی که خودم دارم استفاده میکنم رو قطعاتش رو قیمت گرفتم، حالا توی سایت های مختلف، و یه عددی در اومده آقای دکتر هول و هوش 350 میلیون تومان. حالا من این نکته رو بگم خدمت شما که خیلی هم من دست بالا گرفتم، مثلا 3 میلیون و 500 تومان رو مثلا روندش میکردم میگفتم 5 تومان، یعنی عدد کمتر از اینم میشد. خودروسازای ما یه مسئله رو مطرح میکنن، یعنی در برابر نقدی که بهشون وارده که خب شما نیروی انسانی بسیار زیادی دارین، میگن آقا سهم نیروی انسانی و اون بحث حقوق و دستمزد نهایت 8% اختصاص پیدا میکنه به در حقیقت هزینه هایی که ما متحمل هستیم. حدوداً در میاد یه چیزی بوده تقریبا 30 میلیون تومان آقای دکتر، به این عدد اضافه کنیم میشه 380 تومان، 10% هم مالیات بگیم آقای دکتر 420 میلیون تومان. حالا همین خودروساز ما، خودرویی که 400-420 میلیون تومان براش در میاد و داره یه چیزی حدود 500 تا 600 میلیون تومان در کلاس های مختلف عرضه میکنه به مردم. سوالی که شاید برای مردم ایجاد میشه همین آقای دکتر که این اختلاف 100 میلیون 200 میلیونی چی میگه این وسط؟ آیا این در حقیقت خودروساز کافیش نیست؟ آیا هزینه های دیگه ای رو خودروساز داره متحمل میشه که مدام درخواست افزایش قیمت میکنه از نهادهای مسئول؟ حالا این نکته هم در نظر داشته باشیم آقای دکتر، این 350 میلیون تومانی که من حساب کردم خودروساز که اینقدر براش در نمیاد، چون قطعا اون در تیراژهای بالا دریافت میکنه و قیمت به مراتب پایین تر از این هست. در خدمت شما هستیم.
این اول دوستان نکته رو تفکیک کنم.
بفرمایید.
اول وقتی شما میفهمید خودروسازی، ما طیف وسیع خودروساز داریم.
بله.
شما البته منظورتون ایران خودرو و سایپای.
بله آقای دکتر.
چون دارید دمده اون
بله 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 بله.
و ما دو دسته دیگه خودروساز هم داریم، یه سری خودروسازه منتاشکار بزرگ هستن،
درسته؟
یه سری هم خورده ریزا که اونها هم اگر به این تو جزئیاتشون خب خیلی جا هم اعلام شده که آقا مثلا قیمتشون 2.5 برابر
اصلا عدده اونها که دیگه هیچ چیلی هایی دید. آره. بله بله.
یعنی اول اینو با هم ببینیم که ساختاراشون با هم
من دیگه آقای دکتر جالبه. دیگه من حد اقله رو گفتم خدمتون.
بله بله متجسم هم دارم عرض میکنم خدمتون.
بله.
و اینا ساختار متفاوت دارن و مشکلاتشون هم تا حدی متفاوته، اما تو یک چیز همه مشترکن، اونم اینه که قیمتاشون بالا در میاد. درست شد؟
خوب.
یعنی چه بخش دولتی چه بخش خصوصی همه قیمتاشون بالا در میاد.
خوب.
و به نظر میاد که یک مشکل مشترکی بین همه اینا وجود داره. یه یادآوری دیگه هم میکنم، یه زمانی ما تو ذهنمون این بود که خودروسازی انحصاریه و دست ایران خودرو و سایپاه و به همین بهانه همینجور مجوز دادیم به انواع خودروسازی و امروز بیش از 100 پروانه بهره برداری داریم و ده ها قدم خودروساز سواری داریم.
بله.
ولی باز هم هی قیمت ها داره میره بالا.
خب
دقت کردین؟
بله.
یعنی با اینکه به ظاهر رقابت سنگینی وجود داره، حداقل از تعدادی رقابت وجود داره، اما باعث نشده قیمت ها پایین بیاد.
البته آقای دکتر یه نکته هم در نظر داشته باشیم، تو کلاس های اقتصادی فعلا همچنان ایران خودرو سایپا هستن که دارن خودرو عرضه میکنن دیگه، چون اون خودروسازایی که خودروسازای دیگه
سواله چرا؟
آره
یعنی خودش سواله. بله. چرا مگه قرار نبود اگه اقتصادی خب چرا بقیه ارائه نمیکنن؟ اصلا خودش از همینجا ناشی میشه که اقتصادیمون اون معیارهایی داره که رعایتش نمیکنیم. خودروی اقتصادی یعنی خودرویی که مقیاس تولیدش هم اقتصادی باشه.
خب
درسته؟ ولی متأسفانه هیچ کدوم از خودروسازا مقیاسشون اقتصادی نیست. شما وقتی خب مقیاس مثلا فرض کنید خودی مثل تویوتا کورولا که در تمام دنیا داره استفاده میشه و یه خودروی خیلی قابل اعتماده، ببینید مقیاس اقتصادی چقدر. یه جایی مثل تویوتا 10 میلیون خودرو در سال تولید میکنه و همه دنیا صادر میکنه. اصلا بقیه ازش یاد گرفتن و مثلا فرض کن خلوش 7-8 سال پیش فولکس واگن اومد به رده اون خلوش 10 میلیون خودرو تولید میکنه و الان بسیار از خودروسازا مجبور شدن برای اینکه بتونن تو اون مقیاس تولید کنن با هم ادغام بشن. مثلا پژو سیتروئن با فیات کرایسلر در 2018 ادغام شد استالانتیس،
بله،
که بتونه مقیاسش رو به 8 میلیون برسونه. 8 میلیون خودرو
در سال
که مثلا از یه مدل موتورش مثلا فرض کن 1 میلیون حداقل تولید میکنه. ما بالاترین تیراژ کشورمون کدوم خودرو بوده؟ پراید که در سال 500 هزار تا حداکثر تولید کردیم ازش. تازه همون رو هم وقتی میریم تو جزئیاتش میبینیم که مثلا ای سی یوش از 3 جای مختلف میاد، یعنی هیچ کدوم از قطعاتش به نوعی در مقیاس اقتصادی تولید نمیشن.
چرا آقای دکتر؟
بله؟
چرا؟
به خاطر ساختار غلط صنعت خودروی ما که به اسم رقابت به این روز افتاده. نکتهش همینجاست. در جای مثل کره جنوبی چند تا خودروساز داریم؟ یک دونه. هیوندای کیا. شرکت داری به نام هیوندای کیا که 8 میلیون خودرو تولید میکنه.
بله.
و اون 3-4 تای دیگه در 1996 برشکست شدن. ورشکست شدن و دولت قبول کرد که ورشکست بشن، نیمد جلوشونو بگیره، نیمد با حمایت های بی خودی جلوشونو بگیره، درست شد؟ ولی درشون تکلیف روشن شد، یه جا بریدن همه.
طبیعتا کلی هم کارگر داشتن، کلی هم خانواده قرار بود که
بعد دولت کره جنوبی یه فکری برای اون کارگرها جداگانه کرد، نه اینکه به هر قیمتی اون کارگر رو سر کار نگه داره.
بله.
فقط هم کارگر نبود که، تکنولوژی بود، خیلی چیزا بود.
درسته.
و مجموعه اون پوست اندازی کرد و اقتصاد اصلاح شد و چیزی از توش موند که بتواند در سطح جهانی رقابت بکنه.
بله.
و یه دونه خودروسازی داریم در سطح جهانی قشنگ هم رقابت داره میکنه. حالا عوامل دیگه هم هستن، ولی یکی از دلایلش مقیاس اقتصادی. حالا بیایم تو بحث هزینه ها. ببینید علی الان شما نگاه کنید، الان که چه هستم، چون مال امروز و دیروز که نیست، این ماجرا حداقل 30 سال ادامه داره. ببینید این که میگن 60 سال اونو بذارید کنار، اونو گذشته رو بذارید کنار، ما در طی 30 سال گذشته بعد از جنگ 8 ساله تحمیلی ما حسابی روی سرمایه‌گذاری گمروی ایران خودرو و سایپا که اینا رشد پیدا کنن، در دهه 70 هم رشد خوبی پیدا کردن نسبتا و تونستن یه تکونی بخورن به اسم خودروسازی و اینجوری خودروساز شدن، شروع کردن طراحی کردن، به اصطلاح کارهای جدید کردن، تحقیق و توسعه رو انداختن، زنجیره تامین خوب داشت پیش میاد، اما متأسفانه وسط راه بریدن. حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. یکی از اتفاقات بسیار مهمی که در همین ایران خود من این اسمی برم ببخشید، چون این دوتا دیگه اصلا
نه 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 بله نه بفرمید بله نه نه دیگه قطعا این
طبیعی بسید. یکی مثل ایران خود و سایپا شدن گاب شیرده دولت و مجلس، هر جا میخواستن یه توسعه شهری شهرستانی چیزی را بدن چیکار کردن؟ رفتن کارخونه خودروسازی رو انداختن یا کارخونه قطعه‌سازی رو انداختن.
خب
به یک نوعی چیکار کردن؟ هزینه های این خودروسازا رو بالا بردن، تعداد کارگر، تعداد مکان. اصلا به این شما مثلا وقت که یه کارخونه که میتونه در یک جای خوبی همش با هم دیگه مثلا 1 میلیون خودرو تولید کنه، کردهش مثلا 6 تا کارخونه در جای مختلف
بیزار.
با تریلی قطعه میبریم، قطعه میاریم، خودرو برمیگردیم، درست شد؟ خب اینا هزینه رو بالا میبره. ما تازه کار به همینجا هم ختم نکردیم، یعنی به اصطلاح اون خواسته های مجلسی ها و دولتی ها در همینجا ختم نشد. بعد که خواستیم فوزن بدیم رفتیم به خارج از کشور گفتیم آقای ایران خودرو تو بیا اینجا کارخونه بزن.
بله.
آقای سایپا ایران خودرو به اصطلاح اینجا کارخونه بزن. الان در اصل واقعا سوال نیست چرا تکلیف سایت های خارجی ایران خودرو سایپا معلوم نمیشه؟ چرا در سنگال هنوز سایت وجود داره؟ چرا در تکلیفمون با ونزوئلا معلوم نمیشه؟ اینا همه هزینه‌ای هستن که دولتی ها و مجلسی ها تحمیل کردن دیگه، نه؟ و اینا که ناپدید که نشدن، وجود خارجی دارن هنوز. یعنی درسته کسی صداش رو در نمیاره ولی وجود خارجی داره. 6-7 سایت غیر اقتصادی که وجود داره، اینا چیست؟ اینا تعریفشون چی میشه؟ تا میان در موردش حرف بزنیم، وکلای مجلس منطقه خب میان در مورد اشتغال صحبت میکنن دیگه. خود به خود این فقط هم موضوع اون، ببین موضوع فقط کارگر نیست، بله واقعا هزینه کارگر در مقابل کل هزینه خودروسازی خیلی پایینه، 8% تا 11%.
بله.
ولی هزینه لوجستیکش رو چیکار میکنی؟ هزینه حمل و نقلش رو چیکار میکنی؟ هزینه مالیش رو چیکار میکنی؟ یه چیزی بوده 30% هزینه های فقط مالی الان حداقل. چرا باز از عوامل دیگه هم داشته؟ مثال باز عرض بکنم، مثلا تو این 7-8 سال ما قیمت گذاری دستوری غلط رو پیاده کردیم. تاکید دارم رو کلمه غلط میکنم، چون قیمت گذاری دستوری کلا زیاد خوب نیست، داخل اقتصادان موافق نیستن، اما تو شرایط کشور ما چیز بدی خیلی نبود، اما متاسفانه اجراش غلط انجام شد. الان وارد جزئیاتش نمیشم. چیزی که اتفاق افتاد مهمه اینه که با قیمت گذاری دستوری غلطی که اجرا شد، ما یه میزان چند صد همتی به ایران خود و سایپا وارد کردیم. خب این کجا میره؟ هیچی. باید بالاخره از طریق استقراض بانکی جبران بشه دیگه، نه؟
بله.
استقراض بانکی یعنی چی تو کشوری که تورمش 40%؟ یعنی بهره 40%، یعنی هزینه مالی 40% در سال. خب از کجا قراره بیاد؟ این یه مجموعه چیزه که روز به روز این صنعت رو سنگین تر میکنه. مقصر کیه؟ آیا مثلا فرض کن مدیر عامل ایران خود یا سایپاه؟ نه، اینا موجود یه سری دستورات بالا دستیان. این تازه در مورد ایران خود سایپاه که دارم عرض میکنم، که به قول شما انتظارمون که خیلی بهتر هم هستن، اقتصادی هم هستن.